على النبي على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
سلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رد ادعاها درباره نهایی شدن متن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای ارعاب و تهدید تن به هیچ نوع مذاکره و توافقی نمی‌دهد. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه. در لبنان هم شمار شهدا و مجروحان از آغاز حملات رژیم اشغالگر در 11 اسفند سال 1404 از 15,000 نفر فراتر رفت. افزایش تأمین برق صنایع انرژی بر کشور از ابتدای خرداد. معاون وزیر نیرو خبر داد میزان انرژی تحویلی به این صنایع در مقایسه با پارسال 24% بیشتر شد. و در بخش ورزشی می‌شنویم آغاز 23مین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال با برگزاری مراسم افتتاحیه در مکزیکو سیتی. کره جنوبی با شکست جمهوری چک نخستین برد تیم آسیایی را ثبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من امیر ابراهیمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاها درباره نهایی شدن متن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را گمانه‌زنی رسانه‌ای دانست. آقای بقایی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود رفتار دوگانه مقامات آمریکایی و در فضای ارعاب و تهدید تن به هیچ نوع مذاکره و توافقی نمی‌دهد.
مسئولان کشورمون این رو بارها گفتند، ما فارغ از لفاظی‌ها و تهدیدها و ادعاهای طرف مقابل متمرکز هستیم بر منافع ملت ایران، کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش هرگاه به این جنبندی برسیم که تأمین کننده منافع ملت ایران هست، حتما به صورت شفاف این رو اعلام خواهیم کرد. فعلاً که من خدمتتون صحبت میکنم، ما در این مورد به جنبندی نهایی نرسیدیم. موضوع موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جنبندی برسیم اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین علت بسته شدن مجدد تنگه هرمز را اقدامات غیر قانونی آمریکایی‌ها در به خطر انداختن تجارت آزاد دریایی برشمرد. آقای بقایی تأکید کرد با وجود تمهیدات نیروهای مسلح کشورمان برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، نظامیان آمریکایی در روزهای اخیر با حمله به چند کشتی باری از جمله کشتی‌های هندی و قتل و عام ملوانان آنها تنگه هرمز را ناامن کردند.
دنیا شاهد این هست که علی‌رغم اقدامات مسئولانه ایران و نیروهای مسلح کشورمان برای کمک به تردد ایمن در تنگه هرمز، متاسفانه آمریکا با اقداماتی که انجام داده خصوصا طی 2-3 شب گذشته این منطقه رو به نحو بی سابقه ناامن کرده و ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کردند که با توجه به وضعیتی که ناشی از اقدامات آمریکا الان امکان تردد ایمن و امن از تنگه هرمز وجود نداره و بنابراین اعلام کردند که تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها بسته است. دلیل این امر و دلیل در واقع انحصاری این وضعیت اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکاست که طی 2-3 شب گذشته متاسفانه با حمله به تأسیسات کشورمون در جنوب کشور رقم خورد.
سیطره ایران بر تنگه هرمز جایگاه تهران را در معادلات منطقه‌ای و نظم در حال تغییر جهانی ارتقا داده و نقش ایران را به عنوان بازیگری تعیین کننده در مهمترین گذرگاه انرژی جهان تثبیت کرده است.
تنگه هرمز به طور کامل مسدود شد. مطابق با اطلاعیه قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به تداوم شرارت‌های آمریکا. در نخستین ساعات بعد از اعلام این تصمیم بازارها در شوک فرو رفتند و شاخص‌های اقتصادی با سرعتی بی سابقه دچار نوسان شدند.
ایران به طور درخشان همه اهرم‌های فشار رو توی دستش داره. با هر حمله‌ای باعث میشه اقتصاد جهانی سقوط کنه. در این باره واشنگتن کاملا ناتوانه.
بعد از تهدید دوباره رئیس جمهور آمریکا، ایران در بالاترین سطح آماده باش و در واکنشی سریع پاسخی بیدرنگ و فراتر از تحولات میدان داد.
منطق ایران در تقابل با دشمن روشنه. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان.
همین سطح از واکنش تاکتیک اصلی ایران از ابتدای شروع جنگ تا کنون بوده و به عنوان الگوی ثابت در تمامی مراحل درگیری به کار گرفته شده. روی کردی که معادله جنگ را برهم زده و روند تحولات را به سود ایران تغییر داده.
الان ایرانه که تعیین کننده زمان و حجم پاسخه. امروز ایران بر مبنای دکترین نظامی کاملا متفاوت عمل میکنه. دکترین پیش از جنگ دیگه در معادلات تهران جایی نداره.
این روی کرد جایگاه ایران در سطح بین المللی را دگرگون ساخته و نقش تهران در معادلات منطقه‌ای و جهانی را ارتقا داده.
ایرانی‌ها همه را توی تنگنا قرار دادن. اونا اهرم فشاری مثل تنگه هرمز دارن. ایرانی‌ها میتونن از تنگه هرمز به عنوان سلاح استفاده کنن.
بر همین مبنا تنگه هرمز امروز به عنوان یک دارایی راهبردی نقشی متفاوت در محاسبات ملی و منطقه‌ای یافته و به طور کامل باز تعریف شده.
هیچ قیمتی هم تنگه را از دست نخواهد داد.
هم در حرف و هم در عمل حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شد.
اعمال حاکمیت خواهیم کرد.
در طول جنگ تحمیلی سوم سناریوهای آمریکا برای مهار یا دور زدن ایران در تنگه هیچ یک به نتیجه نرسید.
I'm ready to open fire on them.
عملیات فریب شکست خورد.
Pausing Project Freedom.
پروژه آزادی به طور ناگهانی متوقف شد. پس از آن هم اجرای طرح محاصره دریایی.
محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی.
در واکنش به این اقدام غیرقانونی کنترل ایران بر تنگه هرمز بیشتر شد، موضعی که تا کنون ادامه داشته. در راستای تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند تنگه هرمز باید بسته بماند، پیشبرد سیاستی با این پیام روشن: شرایط تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
حتما بر نخواهد گشت، چون تأمین امنیت یه دوتا جمله است که آدم میگه، ولی هزینه های هنگفتی داره.
در واکنش به این سیاست آمریکا آتش بس را نقض و به اهدافی در ایران تعرض کرد تا شاید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تضعیف شود و در میز مذاکره به امتیازاتی دست یابد. تلاشی ناکام که میتواند دامنه بحران را فرامنطقه‌ای کرده و به بسته شدن باب المندب بیانجامد.
ایرانی‌ها توانایی بستن هر دو مسیر رو دارن و میتونن فشار بزرگی رو به آمریکایی‌ها وارد کنن.
بر اساس این واقعیت است که تحلیلگران از ظهور نظمی جدید در سطح جهانی خبر میدهند.
کاری که ایران در غرب آسیا انجام داده شگفت انگیزه. ایران آمریکا رو شکست داده و نظم جهانی جدیدی ایجاد کرده.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
یک منبع آگاه نظامی تایید کرد صداهای انفجار شنیده شده در شهرستان سیریک مربوط به مقابله رزمندگان با یک فروند شناور متخلفی است که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت. بر اساس اعلام این منبع نظامی با شناورهای متخلف از هر نوعی به شدت برخورد خواهد شد. این منبع آگاه نظامی به ناخدایان و کاپیتانهای کشتی ها توصیه کرد فریب ارتش تروریستی آمریکا برای گذشتن از تنگه هرمز را نخورند و بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی سپاه در لنگرگاه بمانند. بر اساس اعلام این مقام نظامی، شناوری که ساعتی پیش مخل نظم دریانوردی شده بود، با اخطار نیروی دریایی سپاه ناچار به رعایت قانون منع تردد در تنگه هرمز شد. تداوم حضور مردم در 103 شب از تجمعات، مردم با پرچم‌های برافراشته ایران اسلامی فریاد زدند وحدت و انسجام ملی پشتوانه نیروهای مسلح کشورمان در عقب راندن دشمن است.
این هنوز رگبار فشنگ نیست، بلکه اهتزاز پرچمی است که شبانه دشمن را مجبور به عقب نشینی می کند.
این قدرت همبستگی، این قدرت اتحاد،
این قدرت الان 47 سال مردم دارن مبارزه میکنن.
ترامپ و آمریکا از اقتدار و همبستگی ملت ایران میترسن.
وقتی شکست هم میخوره خودش توقف جنگ را میده.
اقتدار مردم دید، اتحاد مردم، ایمان و همبستگی مردم دید ترسن.
وقتی تیر ترامپ به سنگ خورد، تهدید به تصاحب نفت و گاز ایران کرد.
نفت که هیچی، حتی یک وجب از خاکمان را نمیتونه بگیره.
ترامپ هیچ غلطی نمیتونه. واقعا نمیتونه. واقعا نمیتونه.
میگه من نفت ایران میخوام.
میخواست بکنه تا الان کرده بود. نمیتونه
یه وجب از خاکمون رو به دست بیاره. برای همینه که خیلی عصبانیه.
عصبانیش همین اتحادی که میبینید، همین یک دستی که دارید میبینید.
الله اکبر.
این میدان جمهوری و 103 شبه که پرچم ها همچنان در اهتزازند.
اینجا خیابان کشوردوست، مسیر منتهی به محل عروج رهبر شهید انقلاب اسلامی.
اینجا ما مردمی داریم که در دل و جانشان نام شریف و عزیز ایران رو صدا می کنند.
ترامپ محور شرارتی است که صفت خود را به دیگران نسبت می‌دهند.
به نظر من شرورترین آدم تو دنیا خود ترامپه.
در خود انتخابات ریاست جمهوری که در دوره گذشته اتفاق افتاد، اولین کسی که شرارت کرد و انتخابات رو قبول نکرد خود ترامپ و امریکا بود.
خودش وجود داره رو این یه عقده شده درون خودش و درون مردم ما نسبت.
آینده خیلی نزدیک این محور شرارت اصلی جهان گورش از این منطقه جمع بکنه به سمت خودش حرکت بکنه.
و حالا در نتیجه این شرارت ها تنگه هرمز بسته است و دست ایران برتر و بازتر. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب درباره برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت این مراسم با همه امکانات و ظرفیت‌ها زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدانند در کمال عزت و سربلندی برگزار خواهد شد. آقای پور جمشیدیان افسود:
دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و همه امکانات خودش با محوریت جناب آقای دکتر عارف معاون اول و رئیس جمهور، ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد اعظم امت اسلام رو برنامه‌ریزی کردن. انشاءالله همه امکانات و ظرفیت‌های دولت جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف اما از دولتی و خصوصاً مردمی، این ستاد یک ستاد مردمی هستش، همه دستگاه ها انشالله آماده هستن و دارن تلاش میکنن که در زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدونن انشالله مراسم تشییع رو در کمال عزت و سربلندی انشالله با عظمت و شکوه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدرشون انشالله برگزار کنن.
ادامه خبرها از بخش بامدادی صدای جمهوری اسلامی ایران. نماینده کنگره آمریکا مرگ کودک مبتلا به سرطان را در غزه محکوم کرد. این کودک به دلیل محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی و دسترسی نداشتن به امکانات درمان جان خود را از دست داد. جیم مک‌گاورن نماینده کنگره در پیامی در فضای مجازی نوشت یک پسر 6 ساله فلسطینی مبتلا به سرطان خون در حالی که منتظر بود دولت نتانیاهو با خروج او به علت ضرورت پزشکی موافقت کند درگذشت. مک‌گاورن با اشاره به اینکه هیچ بیمارستانی در غزه به طور کامل فعال نیست نوشت تشخیص سرطان به منزله حکم مرگ بیمار است، چرا که بیماران برای ترک غزه نیاز به تایید رژیم صهیونیستی دارند. این نماینده کنگره همچنین با انتقاد از حمایت دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی اضافه کرد درخواست پیشین او از دولت ترامپ برای بازگشایی یک راهگذر برای خروج بیماران از غزه نتیجه‌ای نداده است. منابع فلسطینی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها یک منزل مسکونی در این اردوگاه آوارگان فلسطینی هدف بمباران جنگنده‌های صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله شماری از ساختمان‌های اردوگاه مغازی نیز آسیب دید. خبرگزاری شهاب هم از تیراندازی شدید تانک‌ها و پهپادهای رژیم اشغالگر به سمت خانه‌های مردم در محله تفاح در شرق شهر غزه خبر داد. از سوی دیگر سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه در اظهاراتی با بیان اینکه برخی با دلبستن به وعده‌های دشمن برای زوال جنبش حماس توطئه می‌کنند تأکید کرد ملت فلسطین همیشه به مقاومت وفادار خواهد ماند. حازم قاسم افسود تمامی این افراد به زودی در خواهند یافت که با جنبشی مواجهند که در میان ملتش ریشه دارتر و در میدان حضورش قدرتمندتر شده است. مردم غزه با برگزاری تجمعی در حمایت از مقاومت و با شعار میدان ما یکیست، دشمن ما یکیست، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. این تجمع با وجود شرایط امنیتی دشوار و تداوم حملات رژیم صهیونیستی برگزار شد.
صدها نفر از شهروندان نوار غزه در برنامه مردمی با شعار میدان ما یکی دشمن ما یکی است مشارکت کردند. این برنامه همزمان در کشورهای محور مقاومت یعنی ایران، عراق، لبنان و یمن برگزار شد.
اکنون همه می دانند که نخستین و اصلی ترین دشمن همه امت عربی و اسلامی اسرائیل است. هرچند تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن این موضوع صورت گرفته، اما گذشت زمان نشان داد اسرائیل و آمریکا شیطان بزرگ هستند.
میدان همه ما مسلمانان و دشمن ما یکی است، دشمنی که می خواهد به غزه، تهران یا هر جای دیگری حمله کند. دشمن برای این کار متحد شده.
شرکت کنندگان پرچم های جبهه مقاومت را در دست داشتند. این مراسم با سلسله سخنرانی ها و برنامه های هنری همراه بود که بر پایبندی به خاک، وحدت خون و سرنوشت در مقابله با دشمن مشترک تأکید می کرد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از آغاز حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان از 2 مارس سال 2026 برابر با 11 اسفند سال 1404 تا کنون 3711 نفر شهید و 11483 تن مجروح شدند. بر اساس اعلام این وزارتخانه 169 حمله ارتش رژیم اشغالگر به خدمه ی آمبولانس ها ثبت شده که به شهادت 132 نفر و زخمی شدن 393 نفر دیگر از جمله 127 امدادگر و 5 کادر پزشکی منجر شده است. خساراتی هم به 170 آمبولانس و 37 مرکز بهداشتی وارد شده است. این تجاوز نظامی همچنین خسارات گسترده‌ای به زیر ساخت‌های بهداشتی لبنان وارد کرده، به طوری که 17 بیمارستان آسیب مستقیم دیده و از جمله 3 بیمارستان که از سرویس دهی خارج شدند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو از افزایش تأمین برق صنایع انرژی برای کشور از ابتدای خرداد خبر داد و گفت میزان انرژی تحویلی به این صنایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. آقای مصطفی رجبی مشهدی افزود از ابتدای خرداد تا کنون در مجموع 24% انرژی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای صنایع کشور تأمین شده است. وی ادامه داد در این مدت تأمین برق صنعت فولاد در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14.8%، صنایع سیمان 15.5%، سایر فلزات 10%، صنایع پتروشیمی و سایر مشترکین 70% افزایش داشته است که نشان دهنده تلاش برای حفظ پایداری تولید در بخش صنعت است. معاون وزیر نیرو تصریح کرد این آمار نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌ها تلاش شده برق مورد نیاز بخش صنعت به شکل مطلوب‌تری تأمین شود. رشد بیش از 4% شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته. شاخص کل بازار سرمایه در هفته گذشته با این میزان رشد توانست سقف قبلی خود که در 29 دی پارسال ثبت شده بود عبور کند و به محدوده 4,593,000 واحد برسد که حد نصابی جدید در تاریخ فعالیت بورس است. این هفته ارزش معاملات خرد هم در برخی روزها به حدود 37,000 میلیارد تومان رسید. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدابیر ویژه برای تأمین سوخت مورد نیاز صنعت و معدن خبر داد. به گفته آقای زارعی، صنعتگران و معدنکاران باید با مراجعه به سامانه صدف فرایند دریافت سهمیه سوخت گازوئیل را طی کنند. رتبه نخست ایران در تولید دانش میکرو الکترونیک ها بین 57 کشور اسلامی. بر اساس آمارهای مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهانی اسلام، ایران در تولید علم در فناوری میکرو الکترونیک ها در جهان اسلام رتبه برتر را دارد.
ایران در تولیدات علمی فناوری‌های میکرو الکترونیک در بین کشورهای جهان اسلام پیشتاز است. این نتیجه آخرین بررسی‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری یعنی ISC در شیراز است. بختیاری مدیر فناوری‌های نوظهور مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
از این 57 کشور اسلامی که ما داریم در این 6 حوزه فناورانه ذیل فناوری میکرو الکترونیک بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده و جمع‌آوری شده از پایگاه وب آف ساینس، ما در 5 تاش جایگاه اول رو در بین کشورهای اسلامی داریم، در یکیش جایگاه دوم.
فناوری میکرو الکترونیک نقش مهمی در زندگی ما دارد و تقریبا بسیاری از پیشرفت‌های صنعتی و الکترونیکی از تلفن همراه تا موشک با این علم سر و کار دارد. علویان مهر، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
تلفیق و یک ادغامی از مهندسی برق، فیزیک حالت جامد و علم مواد، مهندسی مواد، ترکیبی از اینها میتونیم بگیم همون علم میکرو الکترونیک رو ایجاد میکنه. این موضوع موضوع بسیار مهمی است در صنایع و در فناوری های مختلفی کاربرد داره، از جمله حوزه پزشکی، صنعت الکترونیک، خودروهای هوشمند، اینترنت اشیا و خیلی از حوزه های دیگه صنعت و فناوری میکرو الکترونیک کاربرد داره.
ایران علاوه بر پیشتازی در این فناوری در بین کشورهای اسلامی موفق شده در بخش‌های مختلف این فناوری به رتبه 12 تا 16 جهان دست پیدا کند. امامی، کارشناس مدیریت فناوری‌های نوظهور مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در قطعات نوظهور رتبه 12 جهانی، در قطعات ابررسانا رتبه 14 جهانی و در قطعات ممز یا قطعات میکروسامانه‌ها و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده.
ایران تا سال 1980 تنها توانسته بود 300 مقاله در پایگاه‌های معتبر جهانی نمایه کند، اما آمارها نشان می‌دهد کشورمان با شتاب و سرعت زیادی توانسته در این حوزه در سال‌های اخیر پیشرفت کند. ایران امروز در تولید علم در شاخه‌های مختلف جزو 20 کشور مطرح جهان است و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. تولید علمی که اگر به عمل تبدیل شود میتواند ایران را به یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید فناوری تبدیل کند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. 23 دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال که به طور مشترک میان سه کشور مکزیک، آمریکا و کانادا برگزار می‌شود، دیشب با برگزاری مراسم افتتاحیه در مکزیکو سیتی رسما آغاز شد. در نخستین بازی افتتاحیه، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه یک به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 2-0 به سود مکزیک خاتمه یافت. جولیان کینیبنز و راول خیمنز گل‌های میزبان را در این بازی به ثمر رساندند. این بازی در شرایطی به پایان رسید که داور دو بازیکن آفریقای جنوبی و یک بازیکن مکزیک را از زمین بازی اخراج کرد. این برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که سه بازیکن در دیدار افتتاحیه از زمین اخراج می شوند. در دیگر دیدار این گروه تیم‌های کره جنوبی و چک در آکرون به مسافه هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه 2-1 به سود کره به پایان رسید. رقابت‌های جام جهانی 2026 در 12 گروه برگزار می‌شود و تیم ملی ایران به همراه بلژیک، مصر و نیوزیلند در گروه جی حضور دارند که در نخستین بازی با امداد 26 خرداد به مسافه نیوزیلند می‌رود. والیبال لیگ ملت‌های 2026، ملی پوشان ایران از پس بلغارستان بر نیامدند. در چارچوب هفته نخستین رقابت‌ها دیشب تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی در برزیلیا به مسافه بلغارستان نایب قهرمان جهان رفت و در پایان 3-0 نتیجه را به این تیم واگذار کرد. بلغارستان دست‌های اول، دوم و سوم را به ترتیب با نتایج 25-23، 25-19 و 25-21 به سود خود به پایان برد. ملی پوشان ایران 23 خرداد برابر آرژانتین قرار می‌گیرند. در سایر دیدارها ایتالیا 3-1 آلمان را شکست داد، برزیل با همین نتیجه مقابل بلژیک به برتری رسید و دیدار کانادا با فرانسه هم 3-1 به سود کانادا خاتمه یافت. امروز هم اوکراین با کوبا، ژاپن با لهستان، بلژیک با صربستان و آلمان با آمریکا مساف می‌دهند. مسابقات والیبال زیر 18 سال آسیا قرعه‌کشی شد و تیم نوجوانان ایران به همراه بحرین، هند و برنده مسابقات انتخابی در گروه دو قرار گرفت. این رقابت‌ها 21 تیر در هایکوئ چین آغاز می‌شود. مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان در برزیل پیگیری شد و در پایان رقابت‌های کاراته تیم کشورمان با مجموع 11 مدال شامل 1 طلا، 4 نقره و 6 برنز در جایگاه سوم ایستاد. تیم‌های ترکیه و اسپانیا به ترتیب در مکان اول و دوم قرار گرفتند. کاروان ورزشی میناب 168 در پایان سومین روز این پیکارها با کسب 7 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنز و مجموع 12 مدال در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. همچنین مراسم قرعه‌کشی 8 دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا در چین برگزار شد و تیم‌های دختران و پسران ایران حریفان خود را شناختند. این رقابت‌ها از امروز آغاز می‌شود و تیم سگانه نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم چین شد. این رقابت‌ها شنبه آغاز می‌شود. و اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، برخی مناطق شمال غرب و شمال شرق کشور امروز رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهند داشت. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران، نمکنون ارتباطمان برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی. سرکار خانم گودرزی، سلام، صبحتان بخیر.
بنام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما جناب آقای بنایمی و یه سلام ویژه به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که همطور که شما هم اشاره فرمودین، در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. برای امشب تنها میشه گفت در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و برخی مناطق در خراسان شمالی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش بادو داریم. این شرایط برای فردا شنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی رخ میده. روز یک شنبه هفته آتی دیگه عبور سامانه بارشی رو از سمت شمال غرب به کشورمون داریم. در برخی از مناطق شمال غرب برای یک شنبه بعد از ظهر دیگه رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. روز دوشنبه هم علاوه بر شمال غرب، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشورمون انتظار این بارش‌های پراکنده رو داریم. اما از جنوب کشورم غافل نشیم. از امروز جمعه تا روز یک شنبه هفته آتی برای بعد از ظهرها و شبها در برخی نقاط جنوب سیستان، بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان احتمال زنگبار رعد و برق و بارش‌های پراکنده وجود داره. به لحاظ باد و گرد و خاک هم بخوام بگم امروز مناطقی از غرب، جنوب غرب و شرق کشورمون در بعضی ساعات بیشتر برای بعد از ظهر و اوایل شب وزش بادهای شدید رو دارن که میتونه خیزش گرد و خاک هم داشته باشه. در مورد دریاها اگه بخوایم بگیم، برای سه روز آینده آبهای جنوب کشور موج و متلاطم پیش بینی شده. دیگه دریای خزر هم برای شنبه و یک شنبه موج پیش بینی شده و تهران پایتخت کشورمون که آسمانی صاف تا کمی ابری و وزش باد رو داره، برای بعد از ظهر گاهی وزش باد